در و هر که بخونه ارادش خیلی قوی میشه. همچنین سوره نحل آیه 102 رو میخونم. آیات قرآن برای اینه که مؤمنان رو در راه خدا ثابت قدم کنه، پس اراده رو قوی میکنه. لیثبت الذین آمنوا، قرآن برای کسانی که ایمان بیارن اون رو ثابت قدم میکنه. ایمان به چی میگن؟ ایمان به این میگن که خدایا من دیگه از آینده نمیترسم چون تو رو دارم. اراده قوی میشه. خدایا من به تو ایمان دارم، از آبرو نمیترسم، صادقانه زندگی میکنم، هرچه حسودان تعیین نظران میخوان توطئه بچینن من تو رو دارم. قرآن میفرماید هدن و بشرا للمسلمین، هدایت، رحمت، برکت برای اونایی که تسلیم باشن. تسلیم یعنی چی؟ خدایا من تسلیم هیچ موجودی نمیشم، فقط تسلیم تو هم. میگه خدایا همه میگن سقط کن، بچه رو از بین ببر. میگن چرا؟ میگه چهار تا بچه داری، این پنجمی برای چیت؟ میگه بابا این هدیه خداست، چه بسا این بچه بقیه رو حفظ کنه. من امر خدا رو اجرا میکنم. این میگن تسلیم، نه حرف دیگران رو، نه از آبرو بترسم، نه از فقر بترسم. و اگر ما تسلیم خدا شدیم خوشا به حالو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تسلیم امر خدا شدیم هدایت میشیم. با صلوات و سلام.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو می توان گشود. دوستان خوبم، به پایان برنامه قرار بندگی رسیدم. تشکر از همراهی همه شما عزیزان. خدا حافظ تا قراری دوباره.
تو شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد باشد چون رود رهوار از هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار از هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار از شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست.
خب دوستان وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. با جاوز جان سفر داریم و هنوز در گشت و گذار در مرکز این ولایت شبرقان.
ما آمدیم در مرکز شهر شبرقان قرار داریم. ولایت جاوز جان یکی از ولایت‌های سنتی و باستانی در سمت شمال افغانستان است که دارای ده ولسوالی می باشد. ما آمدیم امروز قصه های بسیار متفاوت از فرهنگ و سنت جاوز جان داشته باشیم و بتانیم که جاوز جان را خوب به شما معلومات شهر را بکنیم. ما آمدیم در مرکز شهر هستم، در عقب من مسجد انقره وجود داره که وقتی شما وارد جاوز جان میشین اولین جایی که سر میخورین در مرکز شهر شبرقان مسجد انقره است. ما اول میریم از مسجد انقره دیدن میکنیم، بعد داخل شهر جاوز جان با هم قدم میزنیم، میگردیم و صحبت ها را تقدیم میکنیم. ما داخل مسجد انقره شدم. در مسجد انقره از جاهای مختلف شهر شبرقان مردم به خاطر ادای نماز اینجا می آیند. خاطر که مسجد خیلی بزرگ است و خیلی کلان است و میموری خاص در مسجد انقره صورت گرفته. آقای صاحب السلام علیکم. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین. صحت شما خوب است. حاجی علیشیر انتظار یکی از نویسنده ها و شاعرای ولایت جاوز جان هستند که در این سفر با ما همراه هستند و در باره مسجد انقره معلومات بیشتر با ما تقدیم میکنند. آقای صاحب چه حال دارین؟ بسیار زود تشکر.
سلامت زنده باشین. ما مر سلام دارم خدمت شما و بسیار خوش آمدین، افتخار بخشیدین در شهر ما.
زنده باشین. بسیار زود تشکر. از لحظه که ما با جمع از همکارا جاوز جان آمدیم به خاطر ثبت برنامه سفر لذت میبریم، چکر میزنیم و میگردیم. بسیار ما میخواییم در باره مسجد انقره معلومات بیشتر از شما بگیرم. مسجد چی وقت ساخته شده؟ تاریخش این مسجد چی است؟
اگر ما یک نگاه بر گذشته تاریخی مسجد بکنیم، ساختمان قبلی مسجد بنای گذشته از این برمیگرده به 1316 هجری شمسی، یعنی قریب به 9 دهه میشه، که به نام گذشته تاریخی از این به شکل گنبدی بوده، به نام مسجد آشوربای در اینجا ای اساس گذاشته شده، گذشته تاریخی از او است. گرچه اموز مسجد گذشتهش هم به سبک بسیار خوبش و به شکل معماری های قدیمی دوره تیموریا ساخته شده بود که در دوره ناصری والی وقت اینجا بسیار اساس ساختمان شده بود، توجه شده بود، او با مرور زمان از بین رفت و با اساس اونم کمک های بشر دوستانه کشور دوست ترکیه خواستن که معادل همین مسجد که در شهر استانبول است در جوزجان هم در کشور بین کشورهای آسیای میانه در جوزجان اعمار کنه و گنجایش 2000 نفره در یک وقت نماز داره.
بله، جوزجان ولایتی و دیاری با تاریخ بسیار کهن که باید از یادگاران قدیم این ساحه مراقبت بیشتری صورت بگیرد تا پیوند دهنده امروز و دیروز این منطقه و مردمانش باشند. از شما هم خواهش میکنیم که اگر گفتنی درباره این ولایت دارید با ما در میان بگذارید.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سید حسین شنونده برنامه نوشتن که ما اصالتاً اهل ولایت بغلان ولسوالی دوشی هستیم، اما در اواخر دهه 40 که سید عبدالحسن پدرم شامل قوای کار وزارت فواید عامه شد، او را به شهر شبرغان فرستادند. پدرم که نجار خوبی بود به زودی به رتبه سرنجاری ترفیع گرفت و ما سالهای سال در منطقه عربخانه شهر شبرغان زندگی کردیم. یک حولی 500 متری با صفا داشتیم که خاطرات خوبی را از شبرغان داریم. بله دوستان، در شبرغان به دلیل استحصال گاز طبیعی و دیگر مراکز صنعتی نیروهای کار را از دیگر ولایات منتقل می کردن و این افراد به اتفاق فامیل‌هایشان در مناطقی از شبرغان سکونت داشتند که امروزه شاهد باشندگان اصلی ولایاتی مثل غزنی و بغلان در محلات شبرغان هستیم که بعضن آداب و رسوم سنتی خود را هم حفظ کردند.
اجازت آقا؟ اجازت. سلام بر سپال اونجا.
سلام علیکم، خوب هستین؟
بخیر هستین، سرتون خوب؟ خیر خیر ان شاء الله. شو چه جور است؟ شاگردانگی میگیری باز قبول نمیتی؟ بخیر هستین ان شاء الله.
شکر الحمدلله.
سرتون خوب؟ میشه خودت معرفی کنی محترم؟
فرایدین هستم از ولایت جوزجان.
میشه میشه. کدام ولسوالی؟
ولسوالی از شهر جوزجان.
از شبرغان هستی؟
شبرغان
هستی. آقا فرایدون چی دکان نام خدا؟
دکان خدا ما زیر چکر میگیم.
چطور از کاربار آقا فریدون؟
میشه شکر از فضل خدا.
دوستای دیگه در بیرون خود شکایت دارن واقعا؟
قیمت هست، خود کم هست، فایده نیست. این امیر هم در مشکلات هستیم میگم. بازم شکر هست، اسمتن مرتز بازم.
خواه شکر شکر، زنده باشی، سلامت باشی، قربانت بازار. چی خاطره داری؟ از دکانداری؟
دکانداری خاطره خوش داریم دیگه، وظیفه از دیگه.
با سیاسرها زیادتر که از شما کار بار داره؟
بله بله.
لطمت نگم
چبلغ؟ نه نه، از دخلا گفانه.
خوش باشی آقا، سلامت باشی،
خوش آمدین، سلامت باشی،
قربان باشی، بسیار زیاد تشکر، زنده باشی.
در ولایت جوزجان فصل بهار معتدل، فصل تابستان گرم، فصل خزان بارانی و فصل زمستان با بارانها و برفهای فراوان سرد می باشد. شدت گرمای تابستان در جوزجان حدوداً تا 46 درجه و سرمای زمستان هم تا 25 درجه می رسد و در زمستان و بهار که برفباری و باران فراوان است، کوچه های خاکی شبرقان را گلولای قطوری در بر می گیرد که عبور موترهای کوچک را دشوار می سازد.
سلام علیکم. اجازه است لالا؟ بخیر هستی؟ صحتان خوب؟ خیر خیر ان شاء الله. چی حال داری؟ دکان از خودتان است؟
بله.
چطور از کار بار مرد سخی؟
شکر مستیر نشدم زندگی سیم.
بچه ام جوزان ماستی؟
بله.
بشک بشک بشک. سابق چی کار بار میکنی؟ چند سال میشه دکانداری میکنی؟
سابقه هم در اینجا بودم، دکانداری اومده اینجا بود، یک چند سال بود مارکت چپا شدم تو سکورم کده گشتیم.
دنس هست؟ ما دنس میگیم، شما هم دنس میگین؟
اوندس.
این بر چی استفاده میکنن از اینا؟
یه رشوال میکنن، سرخان جور میشه، دسکوک جور میشه،
از جا چیز؟ بشک بشک، نام خدا، نام خدا، یا هم تولید خود وطن ماست؟
نه، تولید پاکستان میشه، ما بود چیش باز از چین میه؟
یعنی نشده دیگه، خود ما هیچ نداره.
در اینجا داریم شکر نداریم، نه استفاده شه کده نمیتونه.
یک تار ما درست تولید کرده نمیتونه برادر.
تولید ما نیست.
چی تولید ها داره بولت جوزجان؟
در جوزجان یک گندم بگین، سیب بگین، علوه بگین.
خب او کشتکارش هست،
کشتکار زراعتیش هست. تولید جنسی ندارم.
ندارم؟ چطور روزگار زندگی؟
خیر میشه، فرض خدا خوب از بعد میشه.
خوش شکر که جورسی آقا. چای بدیم اتا؟
مو بدیم چای بدیم.
سرای سامر قیمه میزنده باشه، نارم باشه. از زنده باشه آقا، تشکر.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدای رحمان و حکیم. سلام بر امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام که ستاره درخشان دلهای عاشق است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. در سفر زیارتی امروز با شما همقدم و همراهیم. دعا در آموزه‌های دینی جایگاهی بس رفیع و والا دارد. اولیاء دین به این امر مهم تأکید فراوان داشتند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعا را برترین عبادت مطرح فرموده و توفیق دعا را اجازه ای از جانب خداوند بیان کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید برترین عبادت دعا کردن است. هرگاه خداوند به بنده ای اجازه دعا کردن داده است، درهای رحمتش را برایش گشوده است. دعا جایگاهی دارد که هیچ کس حق کوچک شمردن آن را ندارد. امام رضا علیه السلام فرمود دعای هیچ کس را کوچک نشمارید. ای امام من، آقای امیدواری ها، من پناهی جز شما ندارم. حرف دلم را غیر از شما به چه کسی بزنم؟ کجا غیر از شما می تواند مرهم دل خسته من باشد؟ ای آقایی که تمام گره های کور به دستت گشوده می شود، گره های کور زندگی مرا نیز بکشای.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
به حق جواد از راه دور باشم و سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در گوشه ایز صحن تو قلبم نشسته است، دل طوق الفتی و ظریح تو بسته است. چون دشت های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. چون ذره بر ظریح خود ای روح آفتاب، ما را قبول کن که دل ما شکسته است. فوج کبوتران تو آموخت عشق را، پرواز نور در حرمت دسته دسته است. می آید از تراکم عالم به این دیار، قلبی که از تزاحم اندوه خسته است.
یادم می آید 8 سالم بود، در سنگ از دست مادر دست من یک آن رها شد. رفتم نشستم گوشه پای ظریف و آنقدر گفتم یا رضا تا مادر آمد. مثل همین طفلی که تنها مانده اینجا، از مادرش هم احتمالاً دور دور است. اینجا کسی دلواپس حال کسی نیست. اصلاً در اینجا گم شدن شرط حضور است. من فکر می کردم که این آرامش امن از لطف چشم تیزبین دوربین بود، تا در ورودی حرم فهمیدم این راز در ادخلوها به سلام آمنین بود. گفتند اینجا گم شود چیزی محال است. من از شکوهش دست و پا گم کرده بودم. امن است، پس هر قدر میگردم چرا نیست؟ من با خودم یک کوه غم آورده بودم. ناموس و جان و مال اینجا در امان است. در کل عالم هیچ جا مثل حرم نیست. من که ولی هر مرتبه رفتم زیارت، تا بازگشتم از حرم دیدم دلم نیست.
و اما شماره های پیامک ما 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان همراه با یکی دیگر از افراد مشهور که مدفون در حرم امام رضا علیه السلام هستند آشنا می شویم. آیت الله کوهستانی در یکی از روزهای سال 1308 قمری در روستای کوهستان دیده و جهان گشود. ایشان مشهور به آقا جان بودند و مهمترین خدمات و مجاهدت‌های مخلصانه آیت الله کوهستانی در عرصه علم و دین تأسیس حوزه علمیه در روستای کوهستان یعنی زادگاه خودشان بود. سرانجام ایشان بعد از نیمه شب جمعه 14 ربیع الاول برابر با 8 ثور سال 1351 شمسی دار فانی را وداع گفتند. پیکر مطهر آن عالم ربانی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. صداقت و صفای امام رضا علیه السلام باعث می شود تا بیشتر و بیشتر دلمان به دوستی ایشان محکم تر شود. الهی که همیشه این دوستی با ما همراه باشد. تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز، دوستداران علم و معرفت. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنیم که امروز هم شنونده ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می‌سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند فرق بین نبی و رسول را توضیح دهید. برادر محترمی هم پرسیدند وقتی شفاعت از امامان میخواهیم چرا مستقیم با خدا مطرح نکنیم و از ایشان شفاعت نخواهیم، چرا باید واسطه بگیریم؟ و عزیز شنوندهی هم پرسیدند تکلیف ما با کسانی که عادت کردند به کفر گفتن چیست؟
نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه آینه حقیقت را. میدانید که این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه به مدت 25 دقیقه و در آن سوالات شرعی شما دوستان عزیز را کارشناسان ما پاسخ میدن. شما همچنین میتونید این برنامه را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده بزرگواری خواستن که جناب آقای محمدی توضیح بدن که فرق بین نبی و رسول چیست. عرض سلام و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و میشنویم پاسخ این شنونده بزرگوار از زبان ایشان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. حقیقتا اینه برای ما که نعمت بزرگی است و سعادت بزرگی است که در خدمت دوستان فرخته باشیم و در خدمت بندگان خوب خدا باشیم، چون شنوندگان رادیو در واقع کسانی هستند که معارف جو هستند و خدا هم معارف جوها رو دوست داره. الله یحب بغات العلم. فرمود پیامبر فرمود که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم علی فان الله یحب بغات العلم. خدا کسانی که دنبال علم و معرفت هستن اینها دوست داره. پس ما داریم با دوستان خدا صحبت میکنیم و این سعادت بزرگی است که خدا نصیب منو شما کرده. نبی کسی است که فقط بهش وحی میشه ولی رسول رسالت ویژه هم داره که حالا اون رسالت ممکنه تشکیل حکومت باشه، ممکنه کارهای مهم دیگری باشه. به لحاظ مفهوم رسول اعم از نبیه، به لحاظ مصداق نبی اعم از رسوله. پس به لحاظ مصداق ما 104 هزار نبی داریم که از این 104 هزار نبی فقط 313 نفرشون رسول بودن، پس نبی میشه عام، رسول میشه خاص. به لحاظ مفهوم نه، رسول دو تا معناش هست، هم خبر دارد هم رسالتی دارد، ولی نبی فقط خبر دارد دیگه رسالتی. پس به لحاظ مفهوم رسول اعم از نبی است، ولی به لحاظ مصداق نبی اعم از رسول. همیشه اینجوریست که بین اینها به لحاظ مفهوم و مصداق کاملا متفاوته. حالا راجب این که مفهوم نبی چیه، مفهوم رسول چیه، اجمالا اشاره میکنم که نبی که صفت مشبهه هست میتونه از دو تا مصدر باشه، یکی از نبعه باشه به معنی خبر، یکی از نبوه باشه به معنای مقام بالا و بلند مرتبگی. یکی از نبعه باشه، نبی یعنی کسی که خبر مهمی داره، نبع هم هر خبر گفته نمیشه، اما تساءلون عن النبأ العظیم، نبع اون خبرهای مهم گفته میشه. بگیم نبی کسی خبرهای مهم میداره که دیگران خبرها رو ندارن. اگر از نبوه باشه یعنی نبی کسی است که در جامعه مقامش از همه بالاتره، مقام ویژه‌ای داره که دیگران ندارن. رسول یعنی همون پیک و پیام رسان و عرض کنم کسی که وظیفه داره که مطلبی رو از شخصی به شخص دیگری برسونه، از خدا به بندگان خدا برسونه. همونطور که اشاره کردم ما در روایت داریم که 124 هزار پیامبر، 124 هزار نبی خدا فرستاده که از این 124 هزار نبی 313 نفرشون رسولن و 5 نفرشون هم صاحب شریعتن، اول العزم هم به اصطلاح. بعضی از دوستان فرمودن که رسول کسی است که داره شریعت و کتاب باشه. نه، اون پیامبر اول العزمه که شریعت خاص داره و کتاب داره. بله، بعضی از رسول کتاب داشتن، مثل حضرت داوود مثلا که زبور داشت، ولی پیامبر اولوالعزم نبودن، صاحب شریعت نبودن. صاحبان شریعت هم 5 تا هستن، پیامبر اعظم، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم و حضرت نوح. این 5 نفر پیامبران اولوالعزم، بقیه پیامبران 313 نفرشون پیامبر مرسلن و بقیشون هم نبی هستن. در زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
میریم سراغه پیامکی دیگر که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدن وقتی شفاعت از امامان میخواهیم چرا مستقیم با خدا مطرح نکنیم و از ایشان شفاعت نخواهیم، چرا باید حتما واسطه بگیریم؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
این که خدا از رای گردن با نزدیکتره، معناش اینه که خب هر کاری که ما انجام بدیم خدا ما رو میبینه. در واقع معلول هویتش، حقیقتش همون با علت بودنه. ما اگر هستیم به خاطر اینه که نزد خدا هستیم، در محضر خدا هستیم، که اگر با خدا نبودیم نبودیم و وجود نداشتیم. این مطلب کاملا درسته، در قرآن فراوان داریم روی معیت قیومه خداوند متعال آیات متعدد داریم، از جمله در سوره مارکه حدید این مطلب وجود داره. مطلب دوم این که اما این که خدا از رأی گردن به ما نزدیک‌تره، آیا ما هم به خدا نزدیکیم؟ در امور عادی و مادی اینجوریه که اگر مثلا الف به ب نزدیک بود، به هم چیه؟
به
الف نزدیکه. اما حالا اگه خدا به ما نزدیکه که هست، چون او علت ما معلول، ما هم به خدا نزدیکیم یا نه؟ ما از خدا فرسنگ ها فاصله داریم. بعضی از ماها بله به خدا نزدیکیم، اونا واسطه های فیض خدا هستن و به خدا نزدیکن. اما بقیه چی؟ بقیه خیلی فاصله دارن. این از اون مسائلی که مختص خداست. تعقلش هم برای کسانی که در محسوسات غرقن کار مشکلی است. از طرف خدا بله، نحن اقرب الیه من حبل الورید. از طرف بنده اینجوری نیست. خدا حکیمه، ما بوی از حکمت نبردیم. خدا عالمه، ما علم نداریم. خدا قادره، ما هیچ قدرت نداریم. خدا رحمان و رحیم ما نیستیم. خدا خلاق ما هیچ نسبتی با خدا نداریم. پس کو نزدیک؟ که نزدیکیم؟ بله، اگر صفات خدا در ما تولور پیدا کرده بود، اون وقت دو طرفه بود. خدا به ما نزدیک بود، ما هم چیه؟ که باید هم ما به این سمت حرکت کنیم، کاری کنیم که به خدا نزدیک و نزدیکتر بشیم، تقرب الله داشته باشیم. بیم دو رکعت نماز صبح میخونم قربتن الله. در واقع ما باید هی بریم تا به خدا او نزدیکه، ولی ما به خدا نزدیک نیست. مطلب بعد این که اگه انسان خودش در جوار قرب الهی بود، به خدا نزدیک بود، بله حق با ایشون بود، دیگه واسطه لازم نبود. خودش مستقیما گفت خدایا، هم وقتی که انسان فرسنگ‌ها از خدا دور، یک آبروی هم نداره که با خدا سخن بگه، دو و خود خدا هم دستور داده که اگر تو خودت آبروی نداری، آبرومندو به درگاه من بیار. وابتغوا الیه الوسیله. ما هم دستور خدا اجرا میکنیم. این که وهابی ها این حرفا رو میزنن، اونها هم عقل رو زیر پا گذاشتن، هم قرآن رو ندیده میگیرن. عقل رو پا گذاشتن چون نظامی که با درش زندگی میکنیم، نظام وسیله، نظام توسله. تو این نظام کسی بخواد زندگی بکنه و وسیله رو کنار بذاره، معلومه که عقلش از دست داده. شما وقتی گرسنه میید، مگر نه اینکه مطعم خداست. در قرآن میگه که وقتی از ابن سوال کردن پروردگار تو کی، گفت الذی یطعمونی و یسقین. خدا کسی که منو غذا میده، منو سیراب میکنه. آیا وقتی از ابراهیم تشنهش میشد، دست به دعا بلند میکرد میگفت خدایا منو سیراب کن، یا نه میرفت سراغ آب؟ وقتی گرسنه میشد میگفت خدا من گرسنه رو سیرم کن، یا میرفت غذا میخورد. ما وقتی گرسنه میشیم به غذا متوسل میشیم، وقتی تشنمون میشه به آب متوسل میشیم، وقتی مریض میشیم نمیگیم خدایا شفا دست توست، من هم بنده تو هستم، تو هم که از رای گردن من نزدیکتری، نسبت من هم که از هر پدر و مادر مهربانی چیه، خب منو چه بده. میگم من بتونم گفتم که وقتی مریض میشی برو پیش دکتر، نگفتم وقتی مریض میشی دارو مصرف کن. دارو مصرف نکنی شفا هرگز نخواهد بود. میگم خدایا مگر نه اینکه دست توست، تو رزاقی، تو رازقی، منم روزی میخوام، روزی منو بده. میگه بله من گفتم من رازق هستم، از رای گردنم به تو نزدیکترم، ولی عقلت چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ مگه نمیگه که لیس للانسان الا ما سعا؟ کار نکنی، تلاش نکنی، روز خبری نیست. اگه انسان بخواد اینا رو نبینه، نظام رو نبینه، در نظامی زندگی میکنیم که وسیله حاکمه. انسان میخواد مسافرت بره، با وسیله نقلیه میره. میخواد کاری انجام بده، میخواد خونه بسازه، متوسل به مهندس میشه. میخواد کنم که مسئله شرعی داره، متوسل مرجع تقلید میشه. در هر زمینه ای توسل دیگه، همه اینها توسل. چرا ما باید این نظامی که سراسر وسیله هست رو نبینیم؟ بعد ببینیم مگه خدا خودش چرا خدا هست؟ به ما نزدیک نیست، چرا نزدیکه؟ اما او اراده کرده که این نظام با وسیله اداره بشه. امام صادق فرمود ابل الله ان یجر الاشیاء الا باسبابها. خدا بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از راه وسایل خودش، اسباب خودش. هر چیزی سببی داره. بیماری سببش دارو و درمانه، گرسنگی سببش غذا خوردن و همینطور. این لحاظ عقلی، به لحاظ نقلی هم خوب شما بهت خدمت قرآن بین. همین قرآن گفته که ما از رای گردن به شما نزدیکتریم، همین قرآن هم گفته خداوند رحمان و رحیمه، همین قرآن هم میگه شما باید با وسیله حرکت کنید. همین قرآن میفرماید بلا انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها گناه کردن به پیامبر متوسل شدن و پیامبر از طرف خدا از اینها تقاضا، از طرف این از خدا تقاضا کرد، و خدا رو تواب رحیم خواهند یافت. و به پیامبر مراجعه نکردن به جایی نمیرسن. همین قرآن میفرماید فرزندان یعقوب برادرشون اذیت کرده بودند و خطا کرده بودند، حالا میخوان که توبه کنن دیگه، حالا از خدا بخوان که خطا رو ببخشه. فقط خدا میتونه خطا رو ببخشه، هیچ کس خطا پوش و خطا بخش نیست مگر خدا. چیکار میکنن؟
میان
پیش پدرشون، میان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اون یعقوب هم که پیغمبر خداست بهشون نمیگه خب شما چرا مشرک شدید؟ مگه خدا از رای گردن به شما نزدیکتر؟ خودتون میره توبه کنید، خودتون میره استغفار کنید. میگه سوف استغفر لكم ربی، من به زودی از طرف شما استقبال میکنم، گذاشت برای شب جمعه که زمان بهتر این کار انجام بده. آیا ما قرآن رو قبول داریم؟ این قرآنه و همه اهل سنت توسط قبول دارن جز وهابی ها. بنابراین به این حرف های وهابی ها که تو فضای مجازی و تو کباشون و تو شبکه های ماهوارهشون از این حرف ها زیاد میزنن اعتنا نکنین. اینها عقلشون رو کنار گذاشتن، قرآن رو هم کنار گذاشتن و حرف هایی میزنن که نه با عقل جوره نه با قرآن. من توصیه میکنم این برادر محترم ما کتاب ما تحت عنوان در ساحل حقیقت رو بخونن که اونجا ما به این شبهه مفصل تر پاسخ گفتیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وآله: الشديد من غلب على نفسه. شديد يعني سخت، سختی در بافت روحی انسان رو، سختی در عمل انسان رو بهش میگن شدت. اشداء على الكفار یعنی در مقابل کفار سختند، مثل خاکریزهای استواری هستند که میتوانه بایسته، میتوانه مقاومت کنه، میتوانه حفاظت کنه از خود و از دیگران. این معنای شدت. بعضی عنصرها دارای فلز نرمند، فلز منعطفند، فلز نفوذپذیرند. بعضی فلزها نه، سخت، ایستادگی دارند، سختی دارند، در مقابل فشار مقاومت میکنند، در مقابل سختی ها میایستند. این معنای شدته که این یکی از خصوصیات خوب انسانه که دارای فلز مستحکمی باشه. خب حالا از کجا می شود فهمید که من و شما فلزمون مستحکمه؟ در میدانهای مختلفی، اما میدان اصلی برای آزمایش سختی فلز انسان میدان مبارزه با نفسه. این روایت پیغمبر این رو با ما بیان میکنه. اینجور نیست که شما در مقابل خواهش‌های نفسانی قادر بر مقاومت نباشید، تسلیم خواهش‌های نفسانی و هوس‌ها بشید، در این حال خیال کنید که فلز سختی دارید چون در برخورد با زید و عمرو بکر اوقات تلخی میکنید. نه، اصل قضیه اینجاست: الشدید من غلب علی نفسه، یعنی بر نفس خود غالب شدن، یعنی بر هوس‌ها، بر شهوات، بر قوه شهویه و غضبیه غلبه بر اینها. این نشانه شدت. معیاری است که ما میتوانیم برای آزمایش خودمون، پیش از اینکه بخوایم دیگران را آزمایش کنیم، خودمون را اگر بخوایم آزمایش کنیم، این یک معیار روشنی است.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما دوستان و سروران گرامی شد. همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما هم میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. پیامک دیگری رسیده از شنونده عزیزی که پرسیدند تکلیف ما با کسانی که عادت کردند به کفر گفتن چیست؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
تکلیف ما اینه که اگر شرایط امر معروف نهی از منکر فراهم هست، اینها نهی از منکر بکنیم که جلو این منکر رو بگیریم. دو، اگر قوم و خویش نزدیک نیستن، مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، خب باشون رابطه نداره باشیم، ازشون قطع رابطه بکنیم. چون در مجلسی ما بودیم و سکوت کردیم و برخورد نکردیم، ما هم در اون گناه شریکیم. اونا دارن کفر میگن، بر علیه دین و خدا دارن سخن میگن، ما هم نشستیم داریم گوش میکنیم، خب ما هم جزو مجلس ها میشیم.